Каспару.
Студіює Піяк. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شفیق عیار، من سلطان محمد سرور در خدمتم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی طرحی را آماده کرده که به اساس آن از 1 میلیارد پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره می‌گیرند. خبرگزاری به نقل از منابع در بانک جهانی گزارش داده که انتظار می‌رود بورد رهبری این بانک در اول ماه مارچ روی این طرح بحث کند. اما در مورد دادن پول، کشورهای تصمیم نهایی را می‌گیرند که برای صندوق بازسازی افغانستان پول جمع‌آوری کردند. حکومت آمریکا قصد دارد یک مرکز تازه را برای پذیرش بیشتر افغان‌ها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه‌های کسانی را که از افغانستان به آمریکا منتقل شده‌اند پیش خواهد برد. ایالات متحده آمریکا آخرین مرکز از میان 8 مرکز ایجاد شده در پایگاه‌های نظامی برای افغان‌ها را به زودی مسدود می‌سازد. ده‌ها هزار تن از افغان‌ها که پس از سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگوست گذشته به آمریکا منتقل شدند، در همین پایگاه‌ها به سر می‌بردند. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که به احتمال زیاد مرکز جدید در ایالت ویرجینیا در اواخر ماه فوریه یا اوایل ماه مارچ امسال گشایش می‌یابد. جدایی طلبان طرفدار مسکو انتقال باشندگان برخی مناطق شرق اوکراین به روسیه را اعلام کردند. کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه دنبال بهانه است تا اوکراین را اشغال کند. بر اساس گزارش ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزارت وضعیت اضطراری منطقه روستوف در نزدیکی مرز با اوکراین دستور داده تا امکانات لازم را برای کسانی که منتقل می شوند فراهم کنند. این اعلام به دنبال شدت یافتن درگیری ها در شرق اوکراین صورت می گیرد. در نتیجه طوفان شدید در اروپا حداقل 9 نفر جان باختند. شدت این طوفان در بریتانیا بی سابقه خوانده شده. در شهر لندن زنگ خطر به صدا در آمده و میلیون ها انسان را مجبور ساخته که به جاهای امن پناه ببرند. در نتیجه این طوفان در اروپای غربی سیر و سفر تیاره ها، ریل ها و کشتی ها نامنظم شده است. و با نزدیک شدن روزهای اخیر المپیک زمستانی پکینگ، نروژ تاکنون با 15 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. جرمنی هم 10 مدال طلا گرفته و در مقام دوم قرار دارد. چین که میزبان بازی هاست تا هنوز 4 است، اما امروز و فردای رقابت ها باقی مانده. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از این تحولات و رویدادها در جریان برنامه با هم بیشتر خواهیم شنید. نماینده خاص آمریکا برای حقوق دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید جهان اسلام باید طالبان را پاسخگو قرار دهند.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با مقامات سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق بشر این کشور گفتگو کرد.
سرمنشی ملل متحد میگوید احتمال خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد.
آنتونیو گوترش در نشست امنیتی مونیخ که دیروز برگزار شد گفت که برخی از تروریستان تلاش دارند تا در شمار از کشورها جای پا پیدا کنند.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که آمریکا و بریتانیا روسیه را به حملات سایبری به وزارت دفاع و سیستم بانکی اوکراین متهم میکنند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید.
زنان باردار معتاد به مواد مخدر میگویند خانواده هایشان کمتر به آنان اجازه میدهند تا به مراکز ترک احتیاط مراجعه کنند. از همین رو از سلامت نوزادانشان نگرانند.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص آمریکا برای حقوق دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید جهان اسلام باید طالبان را در مورد عملی ساختن تعهداتشان به حقوق زنان و حقوق بشر پاسخگو قرار دهند. رینا امیری این اظهارات را در گفتگو با مقامات سازمان همکاری اسلامی گفته است. وی در توییت خود میگوید که درباره بحران بشری در افغانستان نیز گفتگو شده است. از سوی دیگر جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه خود میگوید که طالبان در 6 ماه گذشته روش خود در برابر زنان را تغییر ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با مقامات سازمان همکاری های اسلامی در مورد حقوق بشر این کشور گفتگو کرد. این بازدید روز جمعه انجام شد. رینا امیری جزئیات این دیدار را در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد و نوشت این دیدار در جده عربستان سعودی برگزار شد. در آن تاکید شده است که جهان اسلام باید طالبان را به خاطر رعایت حقوق بشر و انجام تعهداتش در قبال زنان پاسخگو بداند. رینا امیری همچنان از این سازمان خواست تا برای تشکیل حکومت همه‌شمول بر طالبان فشار بیاورند و مجازات زنان معترض را پایان دهند. خانم امیری افزود باید برای توانمندسازی زنان تلاش شود و زمینه مشارکت آنان در مکتب، کار، زندگی اجتماعی و سیاست فراهم شود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد راه‌های جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان صحبت کرد و همچنان با مقامات بانک انکشاف اسلامی در مورد جذب به کمک به افغانستان صحبت کرده است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان به دلیل اعمال محدودیت بر زنان مورد انتقاد قرار گرفته. با این حال حکومت طالبان می‌گوید که به هر نوع حقوق زنان در چارچوب اسلام متعهد است و این انتقادها را بی اساس می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می‌گوید
امارت اسلامی به حقوق شرعی زنان پایبند است. ان شاء الله حقوقی که اسلام به زنان داده به آنان داده خواهد شد. این را قبلا هم گفتیم، حالا هم میگویم که کمبودی وجود نخواهد داشت.
اما با وجود این تعهدات، جنبش زنان مقتدر افغانستان در اعلامیه‌ای به بهانه اتمام 6 ماه حکومت طالبان به وضعیت اسفبار زنان اشاره کرده و گفتند نگرش طالبان نسبت به زنان تغییر نکرده است. آنان طالبان را به انحصار قدرت، ظلم، کشتار هدفمند و غیر متهم کرده و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای میزبان نشست‌های طالبان می‌خواهند که از حمایت آنان دست بردارند. اما حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده و این اعتراضات را یک ترفند شخصی و راه خروج از افغانستان می داند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سرمنشی ملل متحد میگوید خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. آنتونیو گوترش دیروز جمعه در نشست امنیتی میونیخ گفت تروریستان در تلاشند تا از کشورهایی که وضعیت شکننده دارند به عنوان پناهگاه استفاده کنند. در این میان آمریکا گفته که نمیگذارد هیچ کشوری به شمول آمریکا با تهدید تروریسم از افغانستان روبرو شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تهدیدهای امنیتی در جهان اکنون بیشتر از زمان جنگ سرد است. آنتونیو گوترش در نشست امنیتی مونیخ که دیروز برگزار شد گفت که برخی از تروریستان تلاش دارند تا در شمار از کشورها جای پا پیدا کنند.
در سوریه گروه داعش از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزود تروریستان بیشتر متوجه کشورهای با عنوان پناهگاه و جای فعالیتشان هستند که وضعیت شکننده دارند. در این میان ایالات متحده آمریکا گفته که به مبارزه با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش متعهد است. به گفته وزارت خارجه آمریکا با چنین اقدام می‌خواهد مطمئن شود که از افغانستان امنیت هیچ کشور به شمول ایالات متحده تهدید شدن نمی‌تواند. واشنگتن همچنان جایزه 10 میلیون دلاری را برای معلومات در مورد ثناءالله غفوری معروف به شهاب المهاجر اعلام کرده. از این مرد به عنوان فرد شماره یک شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان نام برده شده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که شعب المهاجر مسئول عملیات گروه داعش در افغانستان بوده. حکومت طالبان که اضافه از 6 ماه پیش دوباره به قدرت رسیده تا اکنون چندین بار از سرکوب گروه داعش خبر داده است. طالبان همچنان داعش را برای حکومتشان تهدید جدی نمی دانند و می گویند که این گروه در افغانستان هیچ گونه کار کردن نمی تواند.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، برنامه هفتهواره کاروان زهر را در نیم ساعت دومی برنامه میشنویم. برمیگردیم به مطالب خبری این برنامه. نهاد حمایت از کودکان یا Save the Children در یک گزارش تازه خود میگوید که افغانستان با بدترین بحران گرسنگی روبروست و کودکان در این کشور به سرعت از این وضعیت متأثر شدند. در این حال مسئول رسانه‌ای این نهاد به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان در معرض گرسنگی قرار دارند و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان پس از حاکمیت طالبان 2 برابر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زیر خیمه های سرد و در گوشه از کابل، مادری که نگران شکم گرسنه فرزندانش است. ریحان مادر 8 فرزند است. شوهرش بیماری قلبی دارد. این مادر میگوید کودک 1.5 سالش به سوی تغذیه مبتلا شده است و پول برای فراهم کردن خوراک برای فرزندانش ندارد. او میگوید شب و روز کودکان خود را با چند نان خشک میگذراند.
یک نان در رپد پنج نان میخریم، اشتکای ما سیر نمیشنه، وقت چق گریان از دست گشنگی و دست نیستی و نابوده. 8 دانه میده بچه که غم ما را نخوره، کل اشتکای ما از گشنگی سوی تقسیم میشه.
بر بنیاد آمار رسمی نهادهای جهانی، صدها خانواده مانند این خانواده 10 نفری در افغانستان هستند که خوراک کافی برای فرزندانشان فراهم کردن نمیتونند. این مزل نگرانی سازمانهای حقوق بشر جهانی را نیز به همراه دارد. صندوق محافظت از کودکان Save the Children در تازه‌ترین گزارش خود نیز به این پرداخته است. این صندوق در این گزارش نوشته که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان در آستانه گرسنگی اند. شارلوت روز، مسئول رسانه‌ای نهاد محافظت از کودکان در منطقه، در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 2 برابر شده است.
افغانستان با بدترین بحران گرسنگی روبرو است و کودکان آن با شتاب از این اوضاع متاثر شدند. برخی از والدین آنان برایم گفتند که آنان پول خوراک کودکانشان را ندارند، بنابراین کودکانشان را به کار می‌فرستند یا هم از خوراک آنان کم می‌کنند.
بانو روز همچنین میگوید که منجمد شدن به جای مالی افغانستان از سوی آمریکا بر چالش‌های اقتصادی این کشور افزوده است. به گفته او از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست بدین سو، دروازه‌های شمار از کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها و علت نبود امکانات مالی کافی در سراسر این کشور بسته شدند. او میگوید این یک مشکل بسیار بزرگ است، زیرا کودکان به درمانی که نیاز دارند دسترسی ندارند و شمار هم از شفاخانه‌ها به علت نبود دکتران و دارو دوباره فرستاده می‌شوند. او تاکید می‌کند که برای جلوگیری از گسترش این بحران، دولت‌های غربی باید سرمایه‌ها را غیر منجمد کنند و بگذارند که نقدینگی دوباره در افغانستان سرازیر شود. این در حالی است که حدود 1 ماه پیش نیز صندوق حفاظت از کودکان گفته بود که 60% کودکان در افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده‌ها به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد گفته بود که در ماه دسامبر سال گذشته 135 کودک در نتیجه ابتلا به سینه بغل و 40 کودک دیگر به دلیل سوء تغذیه جان باختند. خواستیم درباره نگرانی‌های تازه دیدگاه طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌ها و پیام‌هایمان پاسخ داده نشد. اما پیش از این گفتند که در تلاش جلب کمک‌های جهانی برای رسیدگی به این چالش‌ها اند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آمریکا و بریتانیا روسیه را متهم کردند که در حملات سایبری به وزارت دفاع اوکراین و سیستم بانکی این کشور دست داشته است. این حملات روز سه‌شنبه هفته گذشته صورت گرفته بود. همکارم ستار فروغ در این باره گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده و همین اکنون در استودیو با من است. ایالات متحده در مورد دخالت مسکو در حملات سایبری در اوکراین چه گفته؟ فروغ صاحب بفرمایید.
تشکر. سلام به شما سرور صاحب و شنونده ها. آن نوبرگر یک مقام قصر سفید در امور سایبری به خبرنگاران روز جمعه گفت که به این باور هستند که حکومت روسیه مسئول حملات گسترده اخیر سایبری علیه بانک های اوکراین است. خانم نوبرگر افزود که مقام های ایالات متحده تصمیم گرفتند به سرعت اطلاعات مربوط به این حمله سایبری را به دلیل فوریت وضعیت منتشر کنند. اشاره او ظاهراً به تقویت نیروهای روسی در امتداد مرز اوکراین بود. حکومت اوکراین روز سه‌شنبه گذشته گفته بود که وبسایت‌های قوای مسلح و چندین وزارت و بانک بر اثر حمله سایبری از کار افتادند.
و لندن چی گفته در مورد چون اونا هم مسکو متهم می سازن؟
بله، مقام ها در بریتانیا گفتند که اداره استخبارات نظامی روسیه در حمله سایبری که وبسایت ها را با حجم عظیم از اطلاعات هدف قرار می دهد دخیل بوده. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته که این حمله به احترامی دوامدار به حاکمیت اوکراین را نشان می ده و این وزارت افزوده که این اقدام مثال دیگری از تهاجم روسیه علیه اوکراین است.
و واکنش مسکو هم داریم؟
بله، سفارت روسیه در ایالات متحده گفته که مسکو در عقب حمله های سایبری قرار نداشته. این سفارت در توییتر نوشته که این اظهارات به گفتهش بی اساس را قاطعانه رد میکنه و روسیه هیچ ارتباط با رویدادهای ذکر شده ندارد و در اصول هرگز در فضای سایبری هیچ گونه عملیات بدخواهانه را انجام نداده و انجام نمیدهد.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم ستاره فروغ از انکشافات اخیر در تنش میان غرب و روسیه گزارش داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را دنبال میکنیم.
حکومت طالبان میگوید تمام شرکت‌های داخلی که در بخش زراعت، باغداری و آبیاری وزارت زراعت و مالداری فعالیت دارند میتوانند تا اول ماه حوت سال روان فرم‌ها را برای گرفتن غرفه برای نمایش محصولاتشان در نمایشگاه زراعتی جشن دهقان به دست بیاورند. مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت جشن دهقان و نمایشگاه زراعتی از دوم تا پنجم ماه حمل سال آینده برای 4 روز در بادامباغ کابل برگزار خواهد شد. با گفته آقای عمری در این نمایشگاه فرآورده‌های گوناگون کشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع دستی، زعفران افغانستان، گیاهان طبی و نهال‌های مثمر و غیر مثمر به نمایش گذاشته خواهند شد. بر بنیاد معلومات این وزارت، این نمایشگاه هر سال به هدف هماهنگی مسائل کشاورزی، به دست آوردن قراردادها و فراهم ساختن زمینه‌های بازاریابی برای فرآورده‌های افغانی میباشد. هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در دومین روز سفرشان به پاکستان با نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. در یک خبرنامه این اتاق آمده است ناوقت روز گذشته شفیق الله عطایی سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با صادقان نماینده خاص رئیس جمهور پاکستان روی مشکلات بازرگانی، ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد سهولت‌ها در بخش بازرگانی و ترانزیتی صحبت کردند. در خبرنامه آمده است هیئت پاکستانی هم روی مشکلات تکنیکی در قسمت حمل و نقل کالاهای بازرگانی به افغانستان و استفاده از قلمرو پاکستان به هدف انتقال کالاهای بازرگانی به سایر کشورهای جنوب آسیا و مشکلات موجود در زمینه صدور ویزا برای بازرگانان افغان تاکید کرده است. این هیئت در حالی به پاکستان سفر کرده است که پیش از این از موجودیت مشکلات زیادی در بخش ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان شکایت شده بود. این حمله نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 72 پول، 1 یورو 103 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 58 پول، 1 ریال سعودی 28 افغانی و 67 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 506 افغانی.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در دقایق بعدی برنامه با همکارم مقیم نایب باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه رضا خود در این موضوع ملکش کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
کودکان در پروان چشم به راه آغاز مکاتبشانند. اما نگران آموزش و تعلیم تربیت در مکاتب عمومی است. چرا؟
یک روز استاد میاد، یک روز نمیاد. با استادان باش نمیتن، کتاب نداریم، شاگردان نمیاین، او دیگه درسانی هم نیستن.
و حالا سید سمیع حباز مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
یک تعداد از روزنامه ها و رسانه ها در شماره های اخیر خود در مورد آن طفل افغان نشرات کردند که در زابل در یک چاه افتاده بود و دیروز جسدش بیرون کرده شد. این حادثه همانطوری که در افغانستان توجه بسیار مردم را به خود جلب کرده بود، در بسیاری از رسانه های جهانی هم مورد توجه قرار گرفته. این طفل 6 ساله به نام حیدر 3 روز قبل در یک چاهی که 25 متر عمق داشت افتاد و در آنجا بند ماند. ایونینگ استاندارد در این مورد مطلب مفصلی را نشر کرده و تصویری را به چاپ رسانده است که تعداد زیاد مردم قریه در نزدیکی محل حادثه نشستند. روزنامه آخرین مکالمه ای را که این پسرک با پدرش داشت نیز درج کرده و نوشته است که این سخنان برای مردم بسیار دردآور است. در پهلوی دیگر روزنامه ها و نشریه ها، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و یورونیوز هم در همین مورد نوشتند. اما روزنامه بزنس استاندارد به نگرانی های یک مقام بلندرتبه نظامی آمریکا در رابطه با حضور داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده. قمندان عمومی قوای آمریکا در شرق میانه جنرال کنت مکنزی در یک مصاحبه گفته است بعد از به قدرت رسیدن طالبان هم آمریکا متوجه این است که در افغانستان چی می‌گذرد. با گفته جنرال مکنزی، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان هنوز هم برای آمریکا منبع نگرانی است. جنرال مکنزی می افزاید طالبان دوست داعش نیستند و در سالهای گذشته چندین بار با آنها درگیر شدند، اما با آن هم داعش سعی می کند که در افغانستان حملات را انجام بدهد. نشریه دیپلمات هم در مورد فعالیت داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. نشریه می نویسد طالبان تعهد کردند که به گروه های تندرو خارجی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان استفاده کنند، اما گروه های مانند القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، شاخه خراسان گروه داعش در این کشور مستقرند. دیپلمات می افزاید هرچند طالبان ادعا می کنند که القاعده دیگر در افغانستان نیست، اما سازمان ملل متحد مکررن حضور القاعده را در افغانستان مشاهده کرده و همزمان با آن گفته است که گروه داعش در افغانستان در حال منسجم شدن است. نظر به گزارش ملل متحد، تعداد افراد داعش در افغانستان در 6 ماه گذشته 2 برابر شده و این گروه از گروه داعش در سوریه کمک مالی می گیرد.
شروع مکتب ها در پروان و آمادگی خانواده ها و کودکان مکتب رو، اما خبر از آغاز مکاتب خصوصی نیست. دلایل آن چیست؟ در این گزارش می شنوید. گزارش با صدای یک دانش آموز شروع می شود.
من در دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزویم در دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف 10 ساله 6 ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف 5 سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوب بود، استادایش خوب بود. بختر اکثر ما کوشش میکنن که ما فیس میدادیم از درس و استادا سر ما کوشش میکنن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده. حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجا درس ها نیست، یک روز استاد میاد، یک روز نمیاد. با استادان باش نمیتن، کتاب نداریم، شاگردان نمیاین.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده‌اش پرداختن نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش 5 ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی می رفتیم، اونجا درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس می دادن، انگلیسی هم درس می داد، کمپیوتر هم درس می داد، بسیار سر ما کوشش می کرد، دیگه عملا ما را می برد می آورد تا خانه، دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخوانیم. حال وقتی که مکتبای خصوصی بسته شد، ما در مکتبای دولتی سیپارچه کردیم، اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخوانیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم. وقتی که شرایط می بینم فکر می کنم که چیزی که من میخوایم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای ده ها نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نوراقا شمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم، بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم، یک مکتبی بود که ما بتانیم مصدر خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد، حال فعلا مکتب زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
با گفته مدیر این مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادند میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه‌های زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردان ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن انتقال میتن، وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تاثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7.5 هزار افغانی بودن. ما بسیار نگران هستیم اگر به این منوال مشکل پیش برن، دیگه مشکلات زندگی ما از این کنم بیشتر خواهد شدن.
بسته شدن و ورشکستگی مکاتب خصوصی برای بسیاری از خانواده های ساکن در ولایت پروان خبر خوش نیست. محمد نظیر 34 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار دکان سلمانی دارد. یک پسر 8 ساله او در یک مکتب خصوصی در این ولایت درس می‌خواند، اما حالا او را از مکتب رفتن باز داشته است، چون که در حال حاضر او توان پرداخت فیس فرزندش را در مکتب خصوصی ندارد.
خب مکتب خصوصی میرفت، سابق کار بار غریبی بود، شغل هر کار غریبی بود، فامیل من روان کردم میتونستید مکتب، حالا پیسه نیست، دیگه نیست، کار غریبی نیست که مردم ما روان کنیم.
برخی از آگاهان مسائل آموزشی میگویند فرهنگ رو آوردن مردم به نهادهای آموزشی و تحصیلی خصوصی در افغانستان از سال 2004 به این سو به وجود آمد. سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی در این سالها افزایش یافت، اما خانواده های مانند محمد نظیر میگویند به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی احساس خوبی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
مردمی کشتگر خان زمینه نهاباد کشت کرده، مردم نهاباد کرد در سر جای خامده مگرم کشتای هایی که شما کشت کردن یا کشتای سموزه برای از ما یلا کنیم. دیگه موضوع ورگ یا دو خرش برد پرکه ها برادر خود در مردم آمده مگر تو کچ کو برادر خود در مردم هلی کچ کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امارات ما خواهیش داری که برادر مهم زمینه خانه را کشت کردی، همین منتقام از خانه اول هم بوده علیم است به نام نواباد که از حالی که خدا نخور بیاده خوب بگم امارت بیاده خوب بگم بگنه نمه در شریعت و در چیز عزیر نمشه او بون اینج بلی موز ظلم مکنه که بیاده خوب کوچ کنین منارشم طویل چی کردی بیاده خوب برای پیلن خلی اولی شیرم او بون بیاده خوب در بیرونم ششتای دک دیوال خورد مونه نمه لن.
شان مردم یول سوالی نسای شیرون دره جوای دره و بعد نجومش در تایی یک گردی همایی که به خاطر بالا رفتن نرخ ها داشتند، از امارات اسلامی خواهش این را کردند که کنترل نرخ را در دست بگیرد.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی و مطالب ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، در دقایق باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی طرحی را آماده کرده که به اساس آن از 1 میلیارد پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره می‌گیرند. حکومت آمریکا قصد دارد یک مرکز تازه را برای پذیرش بیشتر افغان‌ها در ایالت ویرجینیا بگشاید. جدایی طلبان طرفدار مسکو انتقال باشنده های برخی مناطق شرق اوکراین به روسیه را اعلام کردند. کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه دنبال بهانه است تا اوکراین را اشغال کند. در نتیجه طوفان شدید در اروپا دست کم 9 نفر جان باختند. شدت این طوفان در بریتانیا بی سابقه خوانده شده است. و با نزدیک شدن روزهای اخیر المپیک زمستانی پکینگ، نروژ تاکنون با 15 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه می شنوید که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان می گوید خطر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه وجود دارد.
اینکه آیا خطر قاچاق مواد مخدر به بیرون از افغانستان وجود دارد؟ بله، چون این خطری وجود دارد.
در یک مطلب دیگر می شنوید که با وجود مشکلات مالی، مراکز تک اعتیاد زنان به ارائه خدمات صحی به زنان حامل ادامه می دهند.
پیش ولادت همیشه کم آمد، باز می دهای کم خونی هم دادن، باز ماینا می کردن، ماما می آمدن می فتن بیای اگر خودت چک کن.
خانم گلشن از تجربه 20 ساله اش در بخش آگاهی به معتادان مواد مخدر برای ما میگوید.
وقتی که خانه ازمی دوستای معتاد خود میریم، چون وزن را میبینیم که بسیار پایین است، بالای ما هم تاثیر داره، باز می تاثیر تقریبا 3-4 روز در بر میگیره.
از سحر میشنویم که کی و چرا به مواد مخدر معتادش ساخت.
سوالت رو گفتم که عطا به مادرش گفت و پدرش گفت که چرا کم برمد دختر شما گرفتی که این کار میکنه.
در یک دراما میشنویم که سرا چگونه یک بارگی به خوشبختی دست میابد.
بینی بچی امروز چرا که وقت اومدی؟ کارکنان رفتم از روزه یک کاکاد و موتر رو اردیم، گفت که میخوایم خانه تانه یک دفعه ببینم.
یادم کی هست؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
در ابتدا می‌پردازیم به نگرانی‌ها از قاچاق مواد مخدر افغانستان به کشورهای همسایه. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان می‌گوید مواد مخدر افغانستان می‌تواند تهدید را متوجه کشورهای منطقه سازد. تام وست می‌گوید کشورهای همسایه افغانستان در عدم حضور آمریکا در این کشور از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانند، اما حکومت طالبان می‌گوید به هیچ کس اجازه نخواهند داد که اسلحه افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
ایالات متحده آمریکا با هزینه 9.5 میلیارد دلار در بخش مبارزه با مواد مخدر از سال 2003 تا 2021 میلادی از چشم به این سو فعالیت ها و کمک هایش در بخش مبارزه با مواد مخدر را با افغانستان متوقف کرده است. حال نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان میگوید با پایان حضور ایالات متحده در افغانستان این نگرانی وجود دارد که مواد مخدر از این کشور به کشورهای همسایه آن قاچاق خواهد شد. تامس هنگام صحبت در اینستیتوت صلح آمریکا گفت هیچ همسایه افغانستان از خروج آمریکا از این کشور منفعت نبرده است.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics?
این که آیا خطر قاچاق مواد مخدر به بیرون از افغانستان وجود دارد؟ بله، چون این خطری وجود دارد. این که آیا طالبان این توانایی را دارند که مانع تهدید تروریسم از افغانستان به کشورهای منطقه شوند؟ بله، آنگونه که ما گفتیم، چون این توانایی وجود دارد. با توجه به همین مسائل شاید کشورهای همسایه از عدم حضور آمریکا نگران باشند.
به تازگی اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یسیگر گزارش داده که از زمان قطع کمک مالی آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هیچ سروی در این مورد انجام نشده و گزارشی هم در رابطه به وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در دست نیست. حکومت طالبان هم مبارزه با مواد مخدر را نیازمند کمک و همکاری جامعه جهانی می‌دانند، اما سیگر می‌گوید پالیسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مانع کمک مستقیم واشنگتن در بخش مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان می شود. وزارت خارجه آمریکا گفته است که کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده صورت گیرد.
امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی دیگری سوء استفاده کند.
نگرانی ایالات متحده از وضعیت مواد مخدر در افغانستان در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان در اوایل تسلطش بر افغانستان تعهد کرد که مانع کشت کوکنار خواهد شد، اما با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان تا حال هیچ اعلان رسمی در مورد منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته است.
در گزارش شنیدیم که وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ کشور منطقه از عدم حضور آمریکا در افغانستان منفعت نبرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید و حال به موضوع زنان معتاد به مواد مخدر می پردازیم. مراکز ترک اعتیاد در افغانستان به ارائه خدمات صحی به زنان حامله معتاد به مواد مخدر ادامه می دهند. مسئولان کلینیک های ترک اعتیاد زنان می گویند هرچند آنان با مشکلات مالی و تکنیکی روبروند، اما با این هم آنان به زنان معتاد که حمل دارند خدمات صحی ارائه می کنند تا مانع زایی شدن مادران و اطفال شوند. زنان باردار معتاد به مواد مخدر می گویند خانواده هایشان کمتر به آنان اجازه می دهند تا به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند. از همین رو از سلامت نوزادانشان نگرانند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
در کنار مشکلات مالی و تکنیکی در سایر بخش های صحی در افغانستان، در ماه های اخیر بخش های تداوی معتادان به ویژه زنان معتاد به مواد مخدر با بیشترین مشکل روبرو بوده است. نفیسه و محجبین معتادانند که به تازگی در مراکز ترک اعتیاد زنان ولادت کردند. آنان دوام ارائه خدمات صحی به زنان معتاد به ویژه معتادان حامله را خیلی مهم می دانند، زیرا خانواده ها به زنان کمتر اجازه رفتن به مراکز ترک اعتیاد را می دهند و این مراکز اکثرا خدمات صحی را به شکل تداوی در منزل ارائه می کنند.
پیش ولادت می آمد باز می دوای کم خونی هم دادن، باز ماینا می کردن، ماما می آمدن می شدن بیایی علا خودت چک کن، باز در خانه ما می آمدن خبر می گرسن که نمی آمدیم. با در وقت که اشتا کن ماما و دینی آمد برام خیلی کمک کردن، پمپر می دادن، دوای تقیه کم خونی رو برام می دادن.
ناجور شدم آمدن دوای کمخونی دادن، باشتکم دوا دادن، با خودم دادن. ایجا آمدم به عملیات ضرورت داشتم. بازی رمی شوارم خوشیم نمیمون. باز دکتر صاحب آمدن ارفا ماندن. من زیاد ضعیف بودم. و عملیات بردن عملیاتم کرد. طفلم که مریض میشه میاییم در ایجا امروی خودم امروی طفلم کمک میکنم.
بس از ارقامی که در اوایل سال 1400 از سوی سازمان ملل و حکومت قبلی افغانستان ارائه شد، از هر سه معتاد مواد مخدر در افغانستان یکی آن زن است.
اما از هر 5 زن معتاد در افغانستان تنها یک تن آنان به مراکز ترک اعتیاد دسترسی دارد. دکتر شینکای مینوال مسئول بخش زنان معتاد در یکی از مراکز ترک اعتیاد میگوید زنان حامله معتاد به مواد مخدر نیاز به توجه و مراقبت‌های بیشتر صحی دارند، زیرا هر گونه اقدام غیر مسلکی می‌تواند سبب زایش شدن مادر و کودک شود.
اعتیاد دوره که دیگه کمخونی
مقاومت بدن مادران معتاد در زمان بارداری کم تر است و کم خون می باشند. زودتر عصبانی می شوند. فشار آنان باید هر روز معاینه شود تا بلند نرود. چنین مریضانی را ما پس از ولادت به گونه جسمی و روانی تداوی می کنیم. در رابطه به سوء شکل و کم بودن وزن کودک به آنان آگاهی می دهیم. ما هیچگاه نمی توانیم در زمان حمل مواد مخدر را بر مادران قطع کنیم، چون اگر مواد بالایشان قطع شود برای آنان دردهای شدید رخ می دهد که همین دردها سبب سقط جنین می شود.
اما دکتر فریمان اکهت معذب در یکی از شفاخانه های ترک اعتیاد می گوید اگر مادر بتواند در اوایل حامله داری مواد مخدر را ترک کند برای صحت وی و طفلش مؤثر واقع خواهد شد.
وقتی که مادر اگر در تریمستر اول ترک کنه بسیار نتیجه خوب میگیره و طفل در نمو مدت باقی مونده افتاره که به سر میبره در بطن آری از مواد مخدر میباشه و طبعا وقتی که مواد خود ترک کنه میتونه که از ویتامینا و مواد غذایی درست استفاده کنه.
دوام ارائه خدمات صحی به زنان معتاد در شهرها در حال است که به اساس معلومات دکتران در برخی ولایت‌ها پس از کاهش ارائه خدمات صحی تعداد زیادی از زنان برای رهایی از درد و فشار بیماری با استفاده از تریاک رو آوردند.
بیاکرم ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومده من رسیدم. حالی یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروی نزیروی. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط FM 101.5 نیز شنیده می توانید. و حال می رویم و از یک کارمند اجتماعی می شنویم که 20 سال عمرش را صرف کمک به معتادان کرده است. خانم گلشن از 20 سال به این سو خانه به خانه می رود و زنان معتاد به مواد مخدر را به ترک اعتیاد تشویق و آماده می سازد و می گوید که تا حال صدها زن در نتیجه آگاهی دهی وی آماده شدند که اعتیاد را ترک کنند. خانم گلشن در مصاحبه با همکار ما از مشکلات می گوید که وی هنگامی رفتن به خانه زنان معتاد با آن روبرو شده است و ابتدا در مورد انگیزش برای کمک به زنان معتاد می گوید. خانم گلشن از مشکلاتی گفت که هنگام همکاری با معتادان مواد مخدر با آن روبرو شده است.
شوق علاقه وقت شروع شد که در یکی از مکاتب شهر کابل گروپی سایر از برنامه های آگاهی یا مشاوره دیگه اومده بودن و اینا میخواستن با شاگردای مکاتب برنامه های آگاهی از اضرار مواد مخدر داشته باشن و بر از اینا برنامه های نمایشی فیلم مستند و یگان برنامه های دیگه هم داشتن که ما که چون نمی برنامه های ازیر دیده من اقامان بایی شدم که من هم باید امتا یک پوزیشن یا امتا یک کار داشته باشم که امرا ازیر نمی بخش کار بکنم. خودم یک خانم هستم و می خواهیم که بی خانمایی که دسترسی به مراکز صحی نداشتن، اجازه فامیلی نداشتن، باید از یک مزار خدمت بشوم و بر از این سطح اوگه زیر بلند ببرم، برشای مشوره های راجی بزرن مواد مخدر داشته باشم، برنامه های مشوره دهی بر از این داشته باشم تا بتوانم اینا را از این بدبختی نجات بتوانم.
در این بخش کاریتان یا در صحای کاریتان شما با کدام مشکلات روبرو شدید؟
چون تداوی معتادین برای خانم ها به شکل هوم استیتمنت است یا تداوی خانگی است. وقتی که ما خانه از میریم یا از طرف خود از این خانم ها یا از طرف شوهرشان یا طبعا موزه فامیل هر کس که باشه یا برادرشان یا شوهرشان یا پدرشان ما بسیار مشکلات مواجه میشیم. اجازه مداخله با تداوی ما را نمیده که ما اینا را تداوی بکنیم، اینا را از دنیای اعتیاد دور بسازیم. کلان چالش است و یک چالش دیگه که وقتی که ما با بسیار مشکلات اینا را تداوی میکنیم وقتی که دوباره با فامیل یک جا میشن اینا دوباره زود به مواد مخدر رو میان، به خاطر که شوهرشان اینا را نمیمونن که از مواد مخدر دور باشن، دوباره یعنی هست تشویق میکنن چون خودش معتاد است و میخواهد چند نفر دیگر در پالش معتاد باشه به او خاطر رمی تدابیر منقص میشه.
دستاوردهایتان چیست دیرسه؟
نه دستاورد بسیار خوب ما اینم است که تقریبا با تعداد 72 نفر خانمایی که به شکل داوطلب برای ما آمدن کار میکنن به شکل رضاکار البته و 72 نفر خانمایی بودن که البته سابق همگیشان معتاد بودن به مواد مخدر آغشته بودن اینا خوشبختانه در دفتر نجات تداوی شدن و دوباره برای ما به شکل رضاکار ولنتیر کار میکنن و یک دستاورد دیگه به نظر خودم این است که وقتی که خانه از این مریضای معتاد میره سطح آگاهی رو ما بلند میبریم بشر مشوره میتیم برنامه های آگاهی بشن میتیم حال خوشبختانه میفهمن که مواد مخدر چی است ضررش چی است بالای صحت چی نقص داره.
آیا شما به صفت یک کارمندی سی در بخش معتادین کسی برای شما تا نداده؟
بله را چرا نه وقتی که در بیرون میریم به نام دکتر پودری صدا میکنن می دکتر پودری آمد دکتر پودری تو شد دکتر پودری او تو شد طبعا تفین تخیل از طرف جامعه و مردم میشیم.
شما به صفت یک کارمند صحی که 20 سال برای معتادین کار کردین علتش چی چرا تا ولی معتاد نشدین یا به اصطلاح مواد مخدر رو نوردین؟
چون اشخاص مسلکی هستیم و در این بخش ترند شدیم گفتن که همدلی و همدردی باید معتاد باید شود اما بهتر شود که خود شخص باید خود از دست نده اعتماد به نفس داشته باشه بالای خود حاکمیت داشته باشه و بتانه که یک مشاور خوب باشه یک دکتر خوب باشه با یک معتاد.
خاطره خوبیت از کار کردن در بخش معتادین برای ما قصه بکنین و همچنان خاطره های بدی که در بخش داریم.
خاطرات خوشم اینم است که چند وقت پیش یک خانم بود که اینا میخواستن تکرک خود با فروش برسانن چون وضع اقتصاد از یه بسیار خراب بود شوهرش هم معتاد بود خودش هم معتاد بود اولادش هم غیر مستقیم معتاد شده بودن اینا آمدن و گفتن که ما می بچه های خودم فروشم و میخواهیم که به اولادای خود نفقه پیدا کنم برای اینا نان بتم اونمو بود که ما اینا امانه شدیم یا نماندیم که تکرک بفروشن چیزی که کمک واس توان داشتیم تمام کارمندا عمر اینا کمک نقدی کردن و توانستیم که مو فامیل تدایی بکنیم و بچه های نام خدا حال 18 ساله شده یکان وقت امره مادرش میایه تشکری خاص میکنن میگه دکتر سب ما به خاطر شما زنده ماندیم اگر این نمیدانم که خدا میدانست که من کجا میبودم مادرم بر مقصه کردن که شما کسایی بودین که من از همین بدبختی نجات دادین البته و یک کیسی بسیار جالب دیگیم که بگویم که ایرام خوشبختانه ما نشدیم یکی از همین معتادین بودن که آمدن میخواستن گرده خدا به فروش برسانن اینا که ما تو ششم طرف سعی کردیم گفتیم تو پیشو بیا در اینجا تو کلان مشکل داری تو چطور گفته گرده را مفروشی گفت و من یکی از دوستایم گفت که گرده را بفروش اینا میتونی با یک گرده هم زندگی بکنی اونمو بود که خودم شخصا توانستیم کمی شخص از این مصیبت نجات بدیم و نماندیم که گرده خدا به فروش برسانه و اونا را زیر تداعی پوشش خود گرفتیم از مواد مخدر اینا را دور ساختیم و خوشبختانه یک زندگی بسیار آرام داره یک کراچی داره که در می چوک ترکاری بیارن به فروش میرسن و هر جایی که ما رو ببینه یک دفعه یک سلام میتونم بگم که دکتر صاحب من امروز از برکت شما زندگی خدا پیش میبرم.
روز این شده که یک جای رفتین یک خانواده رفتین شما را گریان داده باشه شما را بسیار رنج داده باشه از قصه کده میتونه
وقتی که خانه از این دوستای معتاد خود میریم چون وزن را میبینیم که بسیار پایین است بالای ما هم تاثیر داره با زمین تاثیر تقریبا 3-4 روز در بر میگیره و به بسیار تشویش میباشیم چون سطح فقر بسیار پایین است اقتصاد کم است نمیتونه اینا به اولادای خود رسیدگی بکنن به خود رسیدگی بکنن خلاصه ما بالای روحی ما هم تاثیرات منفی داره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد